داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض میباشه.
شنونده ی تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
جلسه کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مجلسیان مجلسی دیگه.
نزدیک به 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. از ساعت 6 عصر به وقت تهران سلام میکنم به شما، همراه هستید با یک برنامه ساعت ششم دیگه با من نیوشا بغراتی در یک عصر جمعه دیگه. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. حدود 55 دقیقه فرصت خواهیم داشت که مستقیم و زنده با هم صحبت کنیم. وزارت علوم گویا گره کور کابینه شده. هفته‌ای که گذشت فرصتی دوباره بود برای مجلس محافظه‌کار ایران تا وزارت علوم حسن روحانی رو برای چهارمین بار زیر تیغ ببره. روز سه‌شنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی نام فخرالدین احمدی دانش آشتیانی، چهارمین وزیر پیشنهادی رئیس جمهور ایران رو برای تصدی وزارت علوم با دو دو گفتن بدرقه کردند، نماد عرفی نمایندگان برای اعلام مخالفت. پیش از این محمود نیلی احمدآبادی و جعفر میلی منفرد، دیگر گزینه‌های پیشنهادی حسن روحانی، هم زیر تیغ فریادهای دو دو در میدان بهارستان تهران رفته بودند و کارنامه وزارت رضا فرجی دانا هم که در ابتدا موفق به کسب رأی مجلس شده بود، بعد از چند ماه با استیضاح در صحنه علنی مهر ردی خورد. اتهام همه این گزینه‌ها در نگاه مجلسی‌ها به نوعی همراهی با اون چه بود که فتنه میخونند. حالا یک بار دیگه حسن روحانی گزینه ای رو برای مجلسیان معرفی کرده. محمد فرهادی که سابقه وزارت فرهنگ و آموزش عالی در دولت میرحسین موسوی و وزارت بهداشت رو در دولت محمد خاتمی در توشه داره. مجلس تا آخر هفته ی آینده باید جلسه رأی‌گیری وزارت علوم رو برگزار کنه و بسیاری منتظرند تا ببینند آیا پنجمین نه هم به دولت حسن روحانی، دولتی که خودش رو اعتدالگرا مینامه، داده خواهد شد یا دست آخر جدال مجریه و مقننه به نقطه پایانیش خواهد رسید. آیا گره کور کابینه هفته ی آینده باز خواهد شد؟ 00420221122454. امروز در برنامه ساعت ششم میخوایم از شما بشنویم که چرا وزارت علوم روحانی همچنان بی وزیر مونده، بشنویم که برنده زورآزمایی مجلس و دولت کیه، استراتژی حسن روحانی چه خواهد بود و نقش رهبر جمهوری اسلامی در این مناقشه چیه. پس شماره ما رو یادداشت کنید: 00420221122454. آدرس ایمیل برنامه هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com، و در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. در برنامه امروز ما رو از پاریس تغییر رحمانی همراهی میکنه، تحلیلگر سیاسی و فعال ملی مذهبی. آقای رحمانی عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو فردا سلام عرض میکنم.
آقای رحمانی، اجازه بدید که از همین پرسش خیلی ساده آغاز بکنیم. به نظر شما آیا برای بار پنجم گزینه وزارت علوم حسن روحانی زیر تیغ مجلس خواهد رفت؟ آقای فرهادی وقتی که اسمش مطرح شد، بعضی از گزارش‌ها حاکی از اونه که در مجلس فریادهای چهار چهار هم شنیده میشد که به معنی موافقت هستش. فکر میکنید که این شانس رو داره که این بار از صد نمایندگان عبور بکنه؟
ظاهران این بار موفق نمیشه، مگر اتفاق خاصی بیفته، یا مسئله حکم حکومتی باشه، یا اینکه اختیار داده بشه و دو آقای روحانی با توجه به سکوت آقای خامنه‌ای این اختیار رو آقای روحانی داده بشه و مجلس باید به مثلا به یک مشارکتی تن بده. ولی ظاهر
فکر میکنید چرا
چطور باید مخالفت بشه؟
چی میبینید در ظاهر قضیه که فکر میکنین مخالفت میشه؟ بازم به چه دلیل مخالفت میشه؟
کلان سابقه آقای فرهادی مثلا در طیف اصلاح طلبا قرار میگیره، از همین هم اعلام کرده ایشان جزو کسانی است که بیانیه‌ای امضا کرده که از نظر مجلس به جنبش سبز، از جنبش سبز و مسئله رسیدگی به وضعیت مثلا جریان آقای موسوی و کروبی توجه داشتن و ایشان وزیر آقای موسوی هم بوده، رابطه بسیار خوبی هم مثلا با آقای موسوی و طیف اصلاح طلب داشته و با بدنه کارشناسی و توانایی خاصی داره که در حقیقت همون سیاست آقای فلجی دانا رو در وزارت علوم ادامه بده که اینو بروکراسی، سامان دادن بروکراسی برای فریختگان به اصطلاح کشوری که میتونه به اصطلاح از نظر چنان راست و راست افراطی به نفعشان نباشه و این منجر به تصفیه بدنه وزارت علوم بشود که این بدنه در دوره آقای احمدی نژاد قدرت پیدا کرده و صلاحیت نداشته، سمت وزارت علوم به این سمت بوده، به این خاطر رفتار اینا مورد موافقت جناح راست و راست افراطی نیست.
در ممنونم از شما آقای رحمانی عزیز، اجازه بدید که بریم سراغ شنونده های رادیو فردا ببینیم نظر اونها چی هست. آقای زرتشت رو از ایران داریم. پیش از این که بریم سراغ آقای زرتشت، یک بار دیگه من شماره تلفن رادیو فردا برنامه ساعت ششم رو برای شما تکرار کنم: 00420221122454. ایمیل shesh@radiofarda.com. صفحه فیسبوک هم در اختیار شماست. سلام میکنم به شما آقای زرتشت عزیز، ممنونم همراه ما. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که چرا وزارت علوم حسن روحانی همچنان وزیر نداره؟
درست به شما نیوشه گرامی، درست میگم به آقای رحمانی عزیزم در تاریخ. عرض کنم که حاکمیت از جنبش خفته دانشجویی میترسه، جنبشی که همانند اجدهای خفته است که اگر بیدار بشه بی‌تردید حاکمیت رو خواهد بلید. اینی که میخوام از کنم در مجلس کسی رو بیارن تعریف بکنن، آدمی باشه که خونسا باشه و بتونن به هر شکلی که میخوان این آقا رو در طلبی که میخوان در بیارن که نتونه این اجدهای خفته رو در دانشگاه ها بیدار بکنه.
و شما فکر میکنید که گزینه‌ای که الان آقای روحانی معرفی کرده با توجه به اینکه سابقه وزارت در دولت میرحسین موسوی رو داره و در دولت آقای خاتمی هم عضو کابینه بود، احتمال رأی آوردن داره در مجلس یا نه؟
منم با آقای رحمانی موافقم. عرض کنم که با توجه به اسمس‌هایی هم که شروع شده و میگن که از جانب مجلس و از طرف اقلیت حاکم هستش، فکر میکنم که ایشون هم باز دوباره توی مجلس باز رای نیاورند و موفق نشن.
ممنونم از شما آقای زرتشت عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو. فرهاد از تهران رو بیاریم روی خط. سلام میکنم به شما آقای فرشاد، ببخشید آقای فرشاد عزیز، و نظر شما رو بشنویم. نظر شما چیه؟ چرا وزارت علوم همچنان وزیر نداره؟
سلام میکنم شما جناب آقای مقدسی. به نظر من این حالا بحث شما به نظر من درست نیست. من همچنین چیز بخوام حالا این رو به عنوان یک تقابل دولت و مجلس حالا بیرون بگیم باز هم درست نیست. حالا دلیلی که برای صحبت هم دارم روی دو تا محور قرار میدم. اگر ما بخوایم ادعا کنیم که چون مجلس اصولگراست و دولت حالا با گرایش سیاسی دیگه که در چارچوب جمهوری اسلامی قبول کرده دارد اینا به اجواد رسید، به نظر من این مسئله درسته.
پس چه اتفاقی افتاده آقای فرشاد عزیز؟ الان پس میشه توضیح بدین که چه اتفاقی افتاده؟ الان برای بار پنجمه که قراره یک گزینه آقای روحانی به صحنه علنی مجلس بره.
بفرمایید. بله من همین رو داشتم خدمتتون گفتم. ببینید در دوره قبلی که مجلس اصولگرا بود، دولت هم اصولگرا بود، اول دولت آقای احمدی نژاد، چون بحث لذت نفت و موقع خیلی بحث آنهایی بود که ادام شد توش مفاسد مالی صورت گرفت و اختلاسهایی شد اختلاس رو افسدن قرارداد هایی بسته شده که ضرر مردم بوده. خیلی حساس برای شما دیدید که سه تا وزیر آقای احمدی‌نژاد رد شدن در حالی که مجلس گرا بود، دولت هم اصول گرا بود. سال قبل هم که آقای روحانی وزارش رو به مجلس معرفی کرد، شما دیدید چند از وزرایش نیل رو از مجلس اصولگرا گرفتن که در تاریخ 35 سال جمهوری اسلامی بی‌سابقه بود. آقای رحمانی فضلی، آقای جنتی وزیر بهداشت، ما شب مورد اینجور داشتیم که رأی های بی سابقه بگیرستن از هر مجلسی که حالا اصول گیره.
خب پس میشه الان بگید که چرا رأی نیاورده؟ پس میشه مقدار سریع تر الان بفهمید که چرا رأی نمیگیره وزیر علوم؟
فقط اجازه تو رو خدمت میگم چون که هم مجلس روش هم برای نمایندگان اکثرا تی که دانشگاهی هستن روی دست وزارت علوم هستن، چون ما قبلا مشاهده کردیم که مثلا در دوره آقای مویی چندین بار به خاطر اینکه مسئله سیاسی رو میخواستن چرده مسئله علمی دانشگاه ها بعد مسئولین خود وزارت علوم مصدق اختشاج تو دانشگاه میشدن دانشگاه که بیان بالاخره دانشجو چیزی اهل گفتمان اهل گفتگو چیزی مستنسوگی دست مستنسوگی سیاسی تو وزارت علوم دولت روحانی بشه که دولت آقای خاتمی رو رشید بشه که بیان به عنوان ابزار از اینا استفاده بشه بیان تو خیابون شلوغ‌کاری کنن دانشجو که اصلا این کار اصلاحی بعضی بوده اینکه این کار کردن الان همون افراد میخوان وارد بشن دوباره در چرخه آرامش دانشگاه ها این به علمیه که دانشگاه های ایران دارن شما بالاخره کسی که مطالعه دارید این معتبر معتقدن که در چند سال اخیر از نظر علمی ایران خیلی پیشرفت داشته. خب همین دانشجوی جوان تخصصی خیلی متخصصن دارن این کار اون مجلس با این مسئله مشکل داره. افرادی که بالاخره توی قضایای اختشاش و اینا دخیل بودن توی فتنه 88 دخیل بودن بالاخره مستنسه که آلت دست خارجی هاش باید شده که
ممنونم از شما آقای فرشاد عزیز، متشکرم. نظر شما شنیدیم، از آن تشکر میکنم که در برنامه ما شرکت کردید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و بعدش بریم سراغ میهمان برنامه‌مون. آقای سیامک از هلند روی خط ارتباطی ما. آقای سیامک عزیز، صحبت‌های آقای فرشاد رو از تهران شنیدید، نظر شما چی هستش؟ با ایشون موافقید، مخالفید؟
با عرض درود و ارادت به شما و تمام همکاران عزیزتون، از حضورتون که من اصلا باشون موافق نیستم، چون راجبه مسئله 88 ایشون داشت صحبت میکرد. خب ادبیات جمهوری اسلامی اینه که 88 مثلا 88 یه فتنه بود، ولی خب استارت این فتنه رو کی زد؟ نه اصلا مهم نیست، اون مهمه که استارتش کی زد، شروعش کی زد. خب مردم حقشون رو میخواستن، رأی من کجاست؟ چیز دیگه مگه میگفته؟
خب حالا در مورد حالا از 88 اگر عبور کنیم، در مورد وزارت علوم چطور؟ شما در این مورد چی فکر میکنید؟ شما فکر میکنید چرا بی وزیر باقی مونده؟
والا این یک به اصطلاح فکر میکنم یک دعوای بین دولت و مجلس، به خاطر اینکه به هر حال آقای روحانی اگر واقعا بخواد یک کاری انجام بده واسه ملت، به هر حال مجلس حالت یک سدی داره در راهه. ولی من این آخرین به اصطلاح نمایندگی که آقای روحانی فرستاد دیدم، واقعا آدم چندشاور بود. آقای بقراطی چنان التماس میکنه، نمیدونم من دست بسیجی ها میبوستم و من نمیدونم
چی میگید. آقای دانش آشتیانی رو میگید شما؟
آقای دانش آشتیانی همینجور، حالا چه طرفدار آقای روحانی باشه.
خب پس چرا رأی نیاورد؟ اگر حالا به گفته شما، اگر که مثلا فرض کنید داشت تلاش میکرد که همراه بکنه لایه‌های اصولگراتر مجلس رو، چرا پس باز هم رأی نیاورد؟
به خاطر اینکه شاید میخوان دولت آقای روحانی ضعیفش کنن، یا به هر حال نگذارن اون چیزی که به هر حال اگه یه وقتی هم قصد اینو داشته باشه آقای روحانی که به اصطلاح در یک بخشی از جامعه یا چند بخشی از جامعه یک پیشرفت‌هایی حاصل بشه، یک امتیازاتی برای مردم یا دانشجو باشه یا مسئله دیگه، اونو میخوان جلوش سد بکنه و اون چیزی که خودشون میخوان یک حالت اصلا نمیدونید دو چیزه که به فکر نیست، نه حاکمیت نه مجلس به فکرش نیست، منافع ایران و منافع ملت ایران و کشور ایران، این دو چیزه اینا اصلا قلم گرفتن.
ممنونم از شما.
همین هم هست که در مسئله انرژی اتمی اینا موفق نیستن، در مسائل داخلی موفق نیستن، فقط اون چیزی که خودشون دوست دارن در فکرشون هست میخوان به مردم اچاف بکنن.
متشکرم از شما آقای سیامک عزیز، ممنونم که در برنامه ما شرکت کردید. آقای رحمانی، صحبت‌ها رو شنیدیم، نظر شما رو بشنویم. چرا وزارت علوم حسن روحانی الان یک سال خورده‌ای که گذشته از آغاز تصدی پست ریاست جمهوری توسط دولت به گفته خودشون اعتدالگرا، همچنان بی‌وزیر باقی مونده؟
با
ببینید به طور کلی کابینه دولت خب سه کار انجام میده دیگه، کار نگاه سیاسی اجتماعی، نگاه اقتصادی و سیاست خارجی. راست افراطی و راست سنتی روی مسئله سیاست داخلی و مسئله اجتماعی حساسه. وزارت علوم و وزارت کشور و وزارت ارشاد از وزارت خانه های کلیدی هستن. اگه دقت کنید در وزارت خانه های اقتصادی و که معطوف به اقتصاد یه سری تکنوکرات که توی حکومت جمهوری اسلامی صلاحیت دارن، ممکنه صالح ترین نباشن، تو جنا افرادی هستن کار میکنن، زیاد مانع تراشی نمیکنن، ولی همین هم با بد در بدنه وزارت خانه ها با چیمی مواجه هستن که باز در دوره احمدی نژاد شکل گرفته و اینا به شدت غیر کارشناسی هن و اختلاف وجود داره و اداره کارها پیش میره مثل وزارت بهداشت. اما اگه دقت کنید آقای روحانی وزارت کشور رو در حقیقت دادش با آقای لاریجانی به آقای رحمانی فضلی و هیچ دستاوردی نداشت، نه نتوانست در تعامل با مجلس موفق بشه. آقای روحانی فکر کرد که با دادن وزارت کشور با آقای مثلا برخورد حقوقدانی کرد تا برخورد مثلا مدنی، با دادن وزارت کشور به آقای به مجلس و آقای لاریجانی نتوانست تایید وزرای دیگه شو بگیره و تا امروز هم ادعا پیدا کرد.
یعنی شما فهم کنید که یه بدبستونی وزارت... یعنی فهم کنید یه بدبستونی آقای روحانی کرده با مجلس و آقای لاریجانی، بعد و اون سهم خودش رو داده، سهم خودش رو نتونسته بگیره.
کشور اتفاق افتاد و شکست خورده، به نظر من شکست خورده. و اگه دقت کنی روزی هم که رأی عدم اعتماد گرفت بازم وزیر علوم آقای لاریجانی حتی رئیس مجلس نبود، بلکه یکی دیگه رئیس مجلس بود. و این بار آقای آشتیانی با آقای باهنر دیدار کرد، نه با آقای لاریجانی. یعنی آقای لاریجانی اون وزن رو نداشت که همچون وزارت خانه بسلا در اختیارش قرار بگیره، که عملا میدونیم وزارت کشور در امور مسائل معطوف به احزاب و نهادها اصلا درست عمل نمیکنه. ولی این در مسئله وزارت علوم مسئله خیلی مهمه. وزیر علوم قبلی یک نوع بروکراسی که تقریبا برای فریختگان داخل جامعه ایران مناسبه راه انداخته. این با بخشی از بدنه این وزارت علوم که دوره آقای احمدی نژاد اومده شکل گرفته. ولی یه
شما الان کیو الان آقای فرجی دانا رو دارین میگین؟ آقای رحمانی الان شما آقای فرجی دانا
بله، منظورم همین آقا. ولی با اومدن بخش به صلاح اون بخش اصلی یعنی نشاط دانشجویی، این باب میل راستانی است و باب میل راست افراطی هم نیست. به نظر من بخشی از دولت آقای روحانی با نشاط فضای دانشجویی هماهنگ نیست، ولی با بوروکراسی دانشجویی به صلاح با بوروکراسی وزارت علوم هماهنگی که اساتید خبره و مسلط بیان. ولی در اینجا بخش اینه که بدنه وزارت علوم داره دست راست افراطی در میاد بیرون تا اونجایی که بتوانن سنگ اندازی میکنن که بتوانن وزیری بیارن که این وزیر تا حد امکان مطیع مجلس بشه. آقای روحانی اینجا وایستاده. چرا وایستاده؟ چون بوروکراسی و ساختار وزارت علوم باید اصلاح بشود تا در دعوای میان نظامیان و بوروکرات ها لااقل بوروکرات ها بازی ببرن. یعنی که مقاومت امروز بیشتر در فضای فعال دانشجویی هم حتی نیست، چون در این مورد بخشی از دولت هم به صورت دوست داره دانشگاه فعال بشه. ولی ساختار، اصلاح ساختار بوروکراتیک وزارت علوم برای دولت روحانی و کلا برای بوروکرات ها و طیف آقای هاشمی، طیف آقای روحانی بسیار مهمه. این ساختار الان بخشش مصادره شده واسه نظامیان، بس بسیاری از بسیجیانی که اومدن پستایی گرفتن که برخیشان صلاحیت نداشتن، اینا با وزیری که بوروکرات باشه با اینا مقابله میکنه. این کشمکش شما میبینیم و ظاهرا آقای روحانی خوب وایستاده، ولی باید دیدش که تا ادامه چی خواهد شد.
آقای رحمانی اتفاقا میخواستم در ادامه در مورد استراتژی آقای روحانی ازتون بپرسم، این که اصلا استراتژیش تا اینجا چی بوده و بعدش چه خواهد بود. اما اجازه بدید بریم سراغ چند نفر از شنوندگان رادیو فردا، مخاطبانمون، نظر اونها رو هم ببینیم و بشنویم و برگردیم دوباره این بحث رو با شما ادامه بدیم. دوستان شماره تلفن ما هست 0042-02-21-12-24-54، آدرس ایمیل ما 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com، و در صفحه فیسبوک هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. اجازه بدید بریم به آمریکا با آقای بابک. سلام میکنم به شما آقای بابک عزیز، ممنونم که همراه ما هستید و نظر شما رو بپرسم. نظر شما آقای روحانی الان چه استراتژی داره در برخورد با این مخالفت هایی که با گزینه هاش میشه؟
سلام علیکم، حالتون خوبه؟ امیدوارم که همیشه خوش و سرحال باشید. به نظر من آقای روحانی با حرفی که زد گفتش که من با سکوت خیلی حرف رو با سکوت میشه گفت، یعنی منظورش این بود، در واقع بهترین پاسخ دادن. یعنی در واقع میگن که ما با هم مشکل داریم، به صورت خیلی سربسته میگن که داخل دولت و مجلس شکاف ایجاد شده و شکاف عمیق هست و من دلیل اصلیشو در واقع جنگی که در واقع خود آقای روحانی شروع کردن.
چطور؟ چه جنگی؟
فاجعه جنگی که در واقع شروع شده بینشون این اختلافات به خاطر اون مسئله افشا کردن اون قضیه بورسیه ها و اینا،
بورسیه های غیر قانونی نماینده های مجلس در دوره آقای احمدی نژاد.
من فکر میکنم البته از اونجا شروع شده و این ادامه داره همچنان. یعنی تا زمانی که من فکر میکنم،
یعنی به نظر شما مجلس داره انتقام میگیره از آقای روحانی، منظورتون اینه؟
دقیقاً. و اینا همش یک نمایشیه که باید آقای خامنه‌ای دخالت کنه و تموم کنه، چون
بزنین که چیزی من فهم کنم یه بمبی چیزی داره منفجر میشه پشت سرتون، یه سوت خیلی عجیب غریبی داره. بسیار خب، ممنونم از شما آقای بابک عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو از آمریکا. شماره تلفن ما 00420221122454 و آقای سیامک از ایران روی خط ارتباطی ما هستن. آقای سیامک به شما سلام میکنم و نظر شما رو میخوام بدونم در مورد بحث امروز، بحث وزارت علوم.
عرض ادب و احترام خدمت شما و مهمان گرامیتون. آقای مقراتی، الان نه احزاب فعال هستن و نه گروه ها. الان این تیپی هم که در مجلس هستن نمیخوان که فضای باز سیاسی و اجتماعی ایجاد بشه. پستای کلیدی را میخوان از دست آقای روحانی بیرون بکشن و کسایی رو بیارن که تا حدودی مطیع و فرمان بردارشون باشن.
خب آقای سیامک، شما با توجه به برخوردی که تا اینجای کار از آقای روحانی دیدید، فهم کنید که آقای روحانی کوتاه میاد سر وزارت علوم؟
نه تا نمیان، تا اینجا که مقاومت کردن
بعد چی میشه آخرش؟
افراطی های مجلس
بعد آخرش چی میشه به نظرت؟
و این پسته کسی رو از دست بدن و بعد از شونه زنی های آینده دوچار مشکل خواهند شد.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای سیامک عزیز، متشکرم همراهی میکنید ما رو. بابک از تهران، این بار یک بابک دیگه از تهران همراه ما هست. آقای بابک عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما رو میخوام بدونم، فکر میکنید که آقای روحانی کوتاه میاد؟ فکر میکنید که پنجمین گزینش رای میاره؟
سلام عرض میکنم خدمت نیشای عزیزم، آقای رحمانی و تمامی شنوندگان رادیو فردا. آقای مرادی، شما سوال کردین که آقای روحانی وزیر علوم نداره و نتونسته هم مجلس رأی اعتماد بگیره. من خدمت شما عرض کنم کسی که مقصر هست شخص سیدعلی خامنه‌ای، رهبر روزنامه‌های جهان هست که ایشون نمیذاره آقای روحانی وزیر علومش داره کابینه داره وزیر علوم بشه و همچنین دانشگاه همچنان بیا تحریف میده.
یعنی شما فهم میکنید که نقش فهم میکنید که آقای خامنه ای به مجلس میگه که مخالفت کنید با گزینه های آقای روحانی؟
بله بله، خدمت رو عرض کنم، کنتا عرض کنم و
خواهش میکنم
شنوندگان دیگه بیان بخواهد. اصلا خدمت رو که ایشون چون که آقای خامنه ای در حال خوردن جام زهر اتمی هستند و تا سوم آذر دوشنبه بعد تصدیب همه چی روشن شد. آقای خامنه ای معلومه که آقای خمینی رو نداشت که بگی من جام زهر خوردم برای من زهر ترختری. ایشون جام زهر رو میخواد آقای روحانی بده، آقای روحانی معذرت خواهی کنه از مردم، یه اشتباهی شد مثلا کوتاهی هایی شد مردم رو زیوار واقع رخصد، مردم رقشت های مختلف جامعه برخصد. اون موقع که آقای روحانی به عذرخواهی افتاد و از مردم ایران معذرت خواهی کرد، ایشون به مجلس دستور میده که مجلس، نمایندگان مجلس به وزیر پیشنهادی علوم آقای روحانی هم رأی بدن.
نه. ممنون از شما، متشکرم آقای بابک عزیز، ممنون که همراهی کردید ما رو. یه سری هم بزنیم به مخاطبان دیجیتال رادیو فردا. برای ما صفدر نوشته در این وزارتخانه باید کسی باشد که با اصولگرایان رهبری نزدیک باشد، چرا که آقای خامنه‌ای چندین بار اعلام کرده که علوم انسانی باید تغییراتی بکند. سامان برای ما نوشته روحانی دارد هوشمندانه این کار رو میکند تا به مردم بفهماند که چه باندبازی در مجلس وجود دارد و از طرف مجلسی ها هم از طرفی مجلسی ها هم به دنبال فردی هستند که بتواند منافعشان را تامین کند و به فرزندانشان بورسیه بدهد. shesh@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. در صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر پست مرتبط هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید. آقای رحمانی، اتفاقا بحث این شد که آقای روحانی داره هوشمندانه این کار میکنه، سامان برای ما نوشته بود. استراتژی آقای روحانی چی همونجوری که صحبت کردیم الان چی رو دنبال میکنه؟ شما میگید پنجمین گزینش هم رأی نمیاره، به کجا میره این دعوا؟
اگه دقت کنی 160 استاد دانشگاه از آقای روحانی خواستن تغییر دروس علوم انسانی که در دوره احمدی‌نژاد تامین شده بود متوقف کنه، آقای روحانی اینو متوقف کرد. این ولی الان این بیانیه بسیار قوی منتشر شده. این توجه آقای روحانی به وزارت علوم، به ساختار علمی وزارت علوم رو نشان میده که با اسلامی کردن به تعبیری که آقای میگه مخالفت کرده، ولی فعلا متوقف کرده، ملغاش نکرده. تغییر دروس علوم انسانی که بسیار مهمه و علوم سیاسی. ولی آقای روحانی به نظر من دیدش اینه تا آخر روی این قضیه وایسته، چون گزینه‌هاش افرادی مثل فعالان نتیون بشه سبز نیستن، تیپای بروکرات قدرتمندی هستن. یک حقوقدان پیچیده میاید به جامعه نشان میدهد آقا من گزینه‌ها رو مطرح کردم. حالا اگه آقای خامنه‌ای وارد قضیه بشود دیگه مسئله میشه مسئله آقای خامنه‌ای. اونجا آقای روحانی تو انتخابات ازش استفاده خواهد کرد، انتخابات بعدی مجلس. از یه طرف نماینده های مجلس گیر افتادن و متوجه نیستن، اینا دارن برای شورای نگهبان خوش رقصی میکنن و خوش آوایی میکنن. از یه طرف دیگه در هر بار که وزیری رو میندازن شانسشان از طرفی که مردم بیان رأی بدن به رقیب اعتمادی که حتی شورای نگهبان تامین خواهد کرد کم خواهند کرد.
خب در این موازنه آقای رحمانی، آقای رحمانی در این موازنه کدوم یکی به نظر شما مهمتره؟ این که بخوان موافقت، به گفته شما اگر تحلیل شما رو قبول بکنیم، این که بخوان موافقت شورای نگهبان رو بیشتر جلب بکنن، یا این که به گفته شما بخوان از چشم یه بخشی از جامعه ایران لاغر خودشون رو بندازن؟ کدوم کفش سنگینی میکنه برای انتخابات آینده؟
بله این خیلی مهمه، ولی باید دقت کنین این مجلس میدونه در دوره بعد شانس نداره مگر شورای نگهبان قلقم را بندازه. بعد تایید این افراد مجلس خیلی مهمه. ببینید یه چیزی کاملا مشخصه، تو جامعه ایران آرای مردم سلبی است نه اثباتی. یعنی میان به یه رفتار عملکرد بد نمیگن، افراد ناشناخته تو شده میارن. ما اینو چند بار تو انتخابات مجلس دیدیم. این بار نماینده مجلس اینو میدونن. ببینید که مشکلی که الان جناح راست داره افتاده به دومینوی شکست انتخاباتی. این در ریاست جمهوری شروع شده، میخواد جلوی اینو بگیره. برای جلو گرفتن این باید بحران ایجاد کنه و تا اونجایی که میدونه کاندیدا قلقم کنه و تناش تضاد اصلی کنه. به این خاطر باید مردم رو از دولت ناامید کنه، مردم رو از دولت ناامید کنه و فضای جامعه رو همچنان بسته نگه داره و اقشار اجتماعی مرعوب خودش کنه. این دو تا خط احتمال پیروزی زیاد نیست، ولی تنها راهی که داره همینه. این تنها راهی که داره که بیاید مردم رو ناامید کنه، اقشار اجتماعی هم به اصطلاح مایوس کنه، از طریقی که میگه دولت ناتوانه، دولت کاری نیست. اینجاست که باید ببینیم آقای روحانی چقدر میتواند با این دیدگاه های حقوقی خودش موفق بشه. البته آقای روحانی وقتی میتواند ما این دار موفق باشه مسئله هسته یه مقدار حل کرده باشه، لااقل توافق کلی شده باشه، نه توافق کامل، و برگرده با اون صدا بازم با جامعه موفق تر عمل کنه.
خب الان فکر میکنید که آقای رحمانی حالا فکر میکنید که شما میگید که آقای روحانی از اون ور در زمین هسته‌ای داره بازی خوش پیش میبره، کاملا درسته و خیلی هم بهش اشاره میکنم. میخوام بدونم که الان در مورد وزارت علوم به نظر شما به طور مشخص، چون اون چیزی که ما میبینیم اینه که آقای روحانی کمتر از موضع اولیه خودش پایین اومده، واقعا یه پافشاری عجیبی داره روی وزارت علوم به طور مشخص، انعطافی در مقابل خواست قشر اصولگرا و محافظه‌کارتر از خودش نشون نداده. ما میبینیم که وقتی که آقای فرجی دانا رو میان استیضاح میکنن، ایشون میره آقای نجفی رو میذاره به جاش سرپرست وزارت علوم که خودش اول کار رأی نیاورده بود برای کابینه دولت حسن روحانی. یا بعد گزینه‌هایی که معرفی میکنه همونطور که شما گفتید همه نزدیک به اصلاح طلبانه. یعنی آقای روحانی نمیدونه که این بازی رو در نهایت به این شکل احتمال داره که نبره از مجلس.
اولش اعتبار به دست خواهد آورد. شما دقت کنید حالا آقای خامنه‌ای باید موضع بگیره که آقای روحانی از من تلاش میکردم مطابق قانون ایشان دخالت کرد و دخالت آقای روحانی، آقای خامنه‌ای هم به راحتی دخالت نخواهد کرد، نمیخواد در این مورد، چون غیر مستقیم آقای روحانی از آقای فرجی دانا ابراز نارضایتی کرده بود. خب این به نفع بازم آقای روحانی در انتخابات خواهد شد، ولی آقای روحانی بیاد وزارت علوم بگه
آقای روحانی ببخشید گفتین آقای روحانی از آقای فرجی اظهار نارضایتی کرده بود.
نه آقای خامنه‌ای، آقای خامنه‌ای که مستقیم از آقای فرجیان از نارایی کرده بود، اگه آقای خامنه‌ای مستقیم وارد بشود و یک وزیر راست مثلا توصیه کند، خب آقای روحانی میگه من تلاش میکردم نتیجه نگرفتم و این به اعتبارش جامعه میفسد. از این طرف دیگه اگر آقای خامنه‌ای دخالت نکند مجلس مدام اعتبارش چیخته میشود، ولی اگر مجلس آقای روحانی بیاد یک وزیری رو معرفی کند که این وزیر به جناح راست تعلق داشته باشد، تصمیهی در وزارت علوم صورت خواهد گرفت و بسیاری اختار تحصیل کرده و فریخته و دانشجوها از آقای روحانی برو گردان خواهند شد، چون همین وزرهایی که آقای روحانی انتبسلا معرفی می کند عموما آدمای بوروکرات و نرمی هستند، چندان چهره های به اصطلاح طرفدار دموکراسی سیاسی نیستند، ولی ساختار حقوقی معقول در دانشگاه قبول دارن که به نفع جناح راست نیست. به عبارتی آقای روحانی تسامح خود در انتخاب ها نشان داده، ولی توقع جناح مقابل بسیار
بالا هستش. آقای رحمانی، میخوایم که در ادامه برنامه مقداری هم بپردازیم به نقش رهبر جمهوری اسلامی در این مناقشه. اجازه بدید پیش از اون باز هم سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا نظرشون رو بشنویم و برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم. برای ما آرش ایمیل زده به 6@radiofarda.com و نوشته که یک پرسش همیشه میان مردم در مورد مجلس مطرح هست، یا این مجلس ماهیت مردمی دارد یا بازوی اقتدار حاکمیت و عرصه‌ای برای اعمال نفوذ در تدوین مصوبه‌های قانونی است؟ عملکرد آن نظریه دوم را تایید می‌کند. برای اینکه در قضاوت خود یقین حاصل کنیم کافی است نگاه اجمالی به مصوبات و مواد و تبصره‌های آن بیاندازیم. گذشته از اینها جناح‌بندی‌ها، گزینش‌ها بر مبنای سلیقه، اعمال نفوذ اقتدارگرایان و چپ و راست بازی کردن‌های نمایشی و فانتزی و بسیاری دیگر از نکات ضعفی است که سبب می‌شود مجلس از فرم و محتوای قانونی و شایسته سالاری بیرون رود. این بخشی از پیام ایشون بود. البته 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما، سر صفحه فیسبوک هم می‌تونید بنویسید و البته 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در برنامه ساعت ششم تا تماس بگیرید با استودیوی این برنامه در رادیو فردا و با ما صحبت کنید. رضا از کردستان رو داریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما آقای رضا عزیز و بحث رو حتما دنبال کردید. به نظر شما آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی چه نقشی این وسط داره تو مناقشه مجلس و دولت؟ آقای رضا عزیز
ما انتقال به سیزا مهمان برنوات و مهمت عزیز ایران خواستانی که سپری که از مستر بود بگم از زنش یک کوتاه تا به این بپر بودم. خیلی
صداتون فقط خیلی خوب نمیاد آقای رضا عزیز، متاسفانه صداتون رو ما خوب نمیشنویم. میتونید یه جوری تلفنتون عوض بکنید؟ کاری بکنید جانم
در مورد
بفرمایید.
فردوسی میگه که چو دین بگذری مردم آمد تغییر، چو دین بندها را سراسر کدی، سر راستر شد تو سر بلند، به گفتار خوب و خرد کاربند، زرا خرد بنگری اندکی، که مردم به معنی چه باشد، یکی نخستین فطرت پسین شما تویی، خویشتن را به بازی ندار، من که شهروند ایرانی هستم. زرا ببینید وقتی میان میگن آقا بیاید انتخابات رئیس جمهور مثلا بر ریاست جمهوری شرکت کنید، 8 نفر رو میپسندن، میگن بیاید از بین اینهایی که ما پسندیدیم یه نفر رو انتخاب کنید.
خب
این آزادی و دموکراسی انتخاباتشه. مجلس هم همینطور. ببینید این اساس کاره، چون وقتی این نماینده مجلس الان مثلا من در شهری که زندگی میکنم نماینده این شهر، شاید من طالب باش دیداری نداشته باشم، از اون نماینده من نیست، نه من، بسیاری از مردم، همه در سر و سر کشور. ببین آقای خامنه‌ای این وسط یک نقشی داره، اون هم نقش رو قانون اساسی اجازه بهش داده. یعنی این قانون الان یکی از شنوندگان یاد گرفتن که از آقای روحانی، آقای خامنه‌ای یا دیگران. ببینید جناب بوراتی، اینجا نقش ملت ایران چی میشه؟ یعنی مردم ایران آیا آقای خامنه‌ای باید به اینها پاسخگو باشه یا نباشه؟
خب این بحثی که شما میکنید در حالت بحث بسیار کلی هستش، درسته دوست عزیزم آقای رضای عزیز، البته بحثی که شما در مورد دایره اختیارات رهبر جمهوری اسلامی و اینکه از اون دایره اختیارات پا فراتر میگذاره نمیگذاره، این صحبتی که میکنید البته بسیار جالب و شنیدنیه. الان میخوام در مورد بحث وزارت علوم در حال حاضر و مناقشه مجلس و دولت بفرمایید که به نظرتون نقش رهبر جمهوری اسلامی چیه؟ نقشی داره ایفا میکنه یا نه؟
من نقش ایفا میکنه.
چون
در سخنرانی هایی که میکنن گاهی اوقات یک سخنرانی میکنن میبینیم مثلا یه دفعه دلار میره بالا یا میاد پایین به عنوان مثال، خب پس ایشون حتما نقش موثری دارن، منتها این موثر بودن رو باید ببینیم آیا به نفع منافع ملت ایران تموم میشه یا خیر منافع رژیم و دستاندرکارانش رو تامین میکنه، که خودشون بین خودشون دو گروه درست کردن اصلاح طلب یا فلان و اینها همدیگر رو محکوم میکنن، چرا که مردم ایران نگن آقا شما اگر خوبی اون بد نیست، اون هم بد نیست، شما خوب باشی، همه تون اون قانون اساسی پایبندی و اون قانون اساسی حق حاکمیت ملت ایران رو به رسمیت نمیشناسه.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای رضای عزیز، ممنونم که با ما صحبت کردید در مورد بحث امروزمون. اجازه برید بریم به ازبکستان همراه با دوستمون آقای حسین. سلام میکنم به شما آقای حسین عزیز، ممنونم که همراه مایید. آقا در ازبکستان چی کار میکنین شما؟
قزاقستانم.
قزاقستان، آها پس اشتباه به من گفتم. قزاقستان، خب حالا فرقی نمیکنه، قزاقستان چی کار میکنین؟ اونجا کار میکنین؟ درس میخونین؟ چی کار میکنین؟
نه کار میکنم.
خب جای جالبی هستیم به هر حال. چی فکر میکنید از قزاقستان، اوضاع ایران رو که رصد میکنید چی فکر میکنید در مورد اتفاقی که داره میفته؟
اول سلام میکنم خدمت شما با آقای رحمانی مهمان برنامه‌تون.
درود بر شما، مرسی.
من فکر میکنم اینا زرکش رو میخوان بگیرن از این وزیر که به طلاب میخواد الان معرفی کنه که این پرونده های آوازادا که اینا چیز گرفتن اینا به در نیارن،
بورس گرفتن در نیارن. آقای خامنه‌ای به نظرتون
بخاطر اینا میخواد زرکش بگیرن چون چهار تا وزیره رد کردن، نیچه اتیزا کردن، این پنجمی رو میخوان به طلاق زرچیش بگیره که پرونده که با قول آقای خامنه‌ای کشش نده دیگه،
کش نده. خب حالا صحبت آقای خامنه‌ای رو کردید، به نظر شما ایشون چه نقشی ایفا میکنه در این وسط؟ اصلا نقشی داره؟
من اینجوری بگم میکنم که کشش نده.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای حسین عزیز. به هلند میریم با امیر. شماره تلفن ما دوستان هست 00420221122454. 6 رادیو فردا دات کام آدرس ایمیل ما، سر صفحه فیسبوک هم نظرتون رو میتونید بنویسید. سلام میکنم به شما آقای امیر عزیز، ممنونم همراه مایید و نظر شما رو بشنویم. آقای خامنه ای کجای این دعوا ایستاده؟
با عرض سلام، ببینید من اول زنگ زده بودم خیلی وقتتون نوبتم، من در مورد خامنه ای زنگ نزدم، اما چیزی که مشخصه خامنه ای دوست داره که بین اینا پیوندی انجام بشه، اما همونجوری که اون دفعه نماینده مجلس میگه آقا خامنه ای گفته که این جودو رو نکنین کار غیر منطقی، ببینید
آقای رسایی گفته بود
فکر میکنم خامنه ای حرفش خریدا بشه، اما من
البته ببینید این صحبتی که من این یه صحبتی بکنم، این چیزی که شما میگه آقای خامنه ای گفته بودن دودو نکن که رسایی آقای رسایی در مجلس گفته بودن، مربوط به این مسئله بود. آقای خامنه ای هم گفته بودن، نگفته بودن دودو نکنید یعنی مخالفت نکنید، گفته بودن که اسم کسانی که میگن دودو باید ثبت بشه، نمیشه فقط با اینکه کسی مثلا فریاد بزنه دودو بخوایم بگیم که مخالف هستن یا موافق، منظورشون این بود در واقع.
بله، اما چیزی که الان مشخصه خامنه ای نقشی نداره در کشور الان دست یک سری قدرت های مختلف افتاده و خامنه ای یک سو، اما من
بیشتر مثلا میشه حالا
در مورد چیزی که اطلاع دارم و میگم
بفرمایید.
این به نظر من شما نگاه کنید، احمدی نژاد اومد هی گفت آقا دوزی های دولت رفسنجانی رو، و الان باند رفسنجانی قدرت رو گرفته، مجلس که وزارت علوم داره که خیلی پرونده ها تو شهر دوزی ها میتونست بشه، خیلی خلاف ها شده مطمئنن، مجلس میترسه از این که یک وزیری بیاد و اینا رو رسواتر بکنه. به صور مثال چیزی که من شاهدشم، نماینده مجلس حسین مظفر، ایشون سخنگوی مجلس هم هست، ایشون سال 56-57 معلم راهنمایی بوده، یعنی یه آدم دیپلمه، یه آدم که از کجا این دکترا آورده، دکترا را آورده با اون سنش. خب میترسه رسوا شه به خاطر اینکه واقعا فساده. نقش خامنه‌ای هم همونه، خامنه‌ای یه قدر فساده مثل بقیه بازدها. ممنونم از شما.
ممنونم از شما آقای امیر عزیز که از هلند همراهی کردید ما رو. شماره ما هست 00420221122454. آقای رحمانی، نقش رهبر جمهوری اسلامی، مرد شماره یک سیاست ایران چیه؟
ببینید مثل کلی آقای خامنه‌ای خطیبه، خطبا کلیگوان. من الان این کلیگوی آقای خامنه‌ای میارم تو وزارت علوم.
حتی آقای رحمانی، حالا این ببخشید من همین صحبت، ببخشید اول صحبتتون حرفتون رو قطع میکنم، آقای خامنه‌ای یه جاهایی هم خیلی کلیگویی نمیکنم. مثلا فرض کنید که در مورد انتخابات 88 خیلی محکم وایساد گفت نظر بنده به ایشون نزدیکتره. یعنی یه جاهایی هم اگر بخواد خیلی صاف و مستقیم تو هدف میزنه.
نه بحث نگاه دارم میگم، منظور من توضیح میدم. چرا من گفتم علوم انسانی در ما زیاد دانشی علوم انسانی داریم اینقدر لازم نداریم. دروس انسانی بیمارن روشن فکری ما جریان بیماری. خب یه سری کلیاتی اومدن مطرح کردن، بعد اومدن مطابق دیدگاه آقای خامنه ای اومدن در انقلاب فرهنگی گفتن تغییر دروس دانشگاهی، بعد مطابق این تغییر دروس دانشگاهی اومدن تو علوم انسانی به نوعی که ما اسلامی کردن این مفهومی که به طور بیانی استادام هستش، اومدن دروس تکم تاریخ اسلام تاریخ فلان گذاشتن تو دروس دانشگاهی علوم سیاسی که اساسا حتی تو فقه سنتی هم شما این گونه درس نمیدن. یعنی خیلی ناشیگرانه، ناشیگری و خراب کردنه. بعد مدتی آمدن چی کردن؟ آمدن ابلاغ کردن به علوم انسانی یه سری رشته ها رو شورای انقلاب فرهنگی حذف بکنه. خب بعد اومدن یه بدنه ای هم برای این تدارک دیدن، بسیاری از فارغ التحصیلان دانشجویی که بسیجی بودن آوردن تو وزارت علوم. حالا به طور کلی این سیاست های آقای خامنه‌ای که کلی مطلبی گفته، حالا ما اومدن نتیجه گیری که شده وزارت علوم اسلامی هم نشده در حقیقت این 8 سال، بلکه یه سری بورسی های غیر قانونی بیشتری هم به دیگران دادن و فسادش بیشتر شده. خب حالا اینجا اگر هر حرکتی صورت بگیره به گونه نقد نگاه های آقای خامنه‌ای هم صورت میگیره. به طب آقای خامنه‌ای دوست ندارد که یک وزیر حتی اصلاح طلب در وزارت علوم باشه، ولی اگه شما برخورد آقای خامنه‌ای رو نگاه کنید، آقای خامنه‌ای رو وزارت ارشاد، رو وزارت علوم و رو وزارت کشور و رو وزارت اطلاعات نگاه کلی داره و هنوز هم اطلاعات وزارت اطلاعات دست رئیس جمهور اصلا نیست، وزارت کشور دست آقای لاریجانی، وزارت ارشاد امارات کشدار مریض داره، میمانه وزارت علوم. وزارت علوم اینا با آقای روحانی دادن و احساس کردن خیلی ضرر کردن، بورسیه ها رو شد و یه مقدار بدنه بوروکراتیک ساختار علوم به اصطلاح برپا شد، یه مقدار مثلا برگشت به دوره آقای هاشمی تازه. به این خاطر این الان به ضرر اون روند اطرافیان آقای خامنه‌ای و بیت رهبری و نگاه نظامیانه.
آقای رحمانی
اینجاست گفت
آقای رحمانی به سوالی دارم ازتون. شما فکر میکنید که در ادامه همین بحث میخوام ازتون بپرسم، شما فکر میکنید که به هر حال آقای روحانی و آقای خامنه‌ای یک هماهنگی هایی حتما در مورد وزرای پیشنهادی از همون ابتدا انجام داده، درسته؟ و همه هم به هر حال میدونن که یعنی گفته میشه، حالا میدونن که گفته میشه که شش وزارت خونه، حالا خیلی ها میگن سهم رهبریه، خیلی ها با لحن نرمتر و منعطف‌تری میگن که آقای خامنه‌ای روش نظر داره، وزارت دفاع از همونجوری که شما گفتید، وزارت علوم، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، آموزش پرورش و وزارت خارجه. الان چطور شده که اگر سر بحث اتمی هم وقتی که آقای روحانی با آقای خامنه‌ای حتما صحبت میکنم و کلی بینشون بحث و تبادل نظر وجود داره، چطور هستش که آقای خامنه‌ای به طور مستقیم مثلا با آقای روحانی نمیگه که فرض کنید گزینه‌های مناسب‌تری، حالا با همون گفتاری که داره از دید خودش لااقل گزینه‌های مناسب‌تری بیارید، مثلا اشاراتی بکنه، حرف بزنه؟ فکر نمی‌کنی اصلا بحثی بینشون گفت در جریان باشه در این مورد؟
ما که اطلاعات خصوصی نداریم، ولی معمولا در این ملاقات‌ها تمایلات بیان میشه، مگر افراد توافق کلی میشه. آقای یونسی، آقای خامنه‌ای برای وزارت اطلاعات، آقای خاتمی قبول کرد، دفعه بعد قبولش نکرد. یعنی این تمایلات هست، ولی که تمایلات کاملا به هم چفت بشه. شما دقت بکنید آقای خامنه‌ای وقتی از بیمارستان مرخص شد یه جمله ای گفت، گفت روی مسئله همکاری آمریکا با غرب که خود داعش به وجود آورده بعضی از مقامات میگفتن همکاری کن، من گفتم نه، این مقامات که میگن همکاری کن مطابق کتاب آقای روحانی خود آقای روحانیه. پس این اختلاف نظرها وجود داره، ولی که حقوقدان با آقای خامنه‌ای یه برخورد حقوقی میکنه، آقای خامنه‌ای هم یه برخورد گفتم کلی در یه سری مسائل میکنه، ولی خب گرایش ها و افراد نزدیک نظرات ابلاغ میکنن. اینجاست که میرسه به تصمیم گیری مجلس و این مسیر تا الان طی شده. این نیست که همه با همه وزرا موافق باشه، ولی مثلا دقت کنید چرا مثلا در مورد وزیر بهداشت، وزیر کشاورزی یا وزیر حتی نیرو که میدونیم گرایش به اصلاح طلبا دارن ولی آدمای کارایی هستن زیاد مخالفت نمیشه، چون دارن کار پیش میبرن و خرابکاری های وزرای دوره احمدی نژاد دارن یه مقدار ترمیم میکنن. ولی مسائلی که به منافع جناحی برخورد میکنه، به سلام معروف آقای خامنه ای گاهی سکوت میکنه، اطرافیان حمله میکنن، گاهی دیگه ناچار میشه همونجوری که خیلی مسئله نهایی میاد قاطع حرف میزنه. ولی به طور کلی اگر دقت کنید آقای خامنه ای برنامه عمرانی 20 ساله رو تایید کرده، این برنامه رو آقای احمدی‌نژاد پاره کرد ریخت بیرون، اصلا عملیش نکرد. خب میبینیم که ابلاغ سیاست های کلی هم این اقتصاد مقاومتی که آقای خامنه‌ای میگه یکی از اصولش رابطه تعامل سازنده با جهانه، استراتژی سیاسی ایشان اینجوری نیست. مثل این کلی‌گویی که میکنه، گاهی این کلی‌گویی‌ها زمینه مانو برای جناح‌ها رو باز میکنه که البته بخشش هم سیاست خود ایشانه، تا وقتی که خودش میگه احساس خطر کنم وارد میشم و حرف نهایی میزنم. در مورد این وزرا هم به نظر من یک مقدار اختیار رئیس جمهوری هست که بتواند بازی کند با اسامی، چون تمایلات مطرح میشه. و اینم بگم آقای روحانی امتیاز در وزارت علوم هم داده، یعنی یک وزیر علوم به اصطلاح طرفدار توسعه سیاسی نیاورده، یک وزیر علوم بوروکرات آورده که ما ساختارسازی وزارت علوم انجام بده.
ممنونم از شما آقای رحمانی عزیز، متشکرم همراه ما هستید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. امروز صحبت میکنیم و کردیم درباره چهارمین گزینه وزارت علوم که از طرف مجلس شورای اسلامی رأی نگرفت، پنجمین گزینه حسن روحانی در هفته‌ای که میاد، اواخر هفته آینده یا اوایل هفته بعدش باید تشکیل جلسه بشه و ببینیم که رأی بهش داده میشه یا نه. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید با شماره‌ای که گفتم و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید و با بقیه مخاطبان و شنونده های رادیو فردا. از شیراز سعید رو داریم روی خط ارتباطیمون. آقای سعید عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما رو بشنویم در مورد مناقشه بین مجلس و دولت.
آقای بغاتی و آقای رحمان، آقای بغاتی متعلقم تا آقای خامنه‌ای الان هم به خودش رو دیفا میکنه با سکوتی که کردن، یعنی سکوت ایشون معتقدم که به نفع مجلسه. آقای خامنه‌ای در مجلس ششم اگه درست بگم در زمینه زیر فشار قانون مسکو دیدیم که با حکم حکومتی عملا دخالت کرد. اینجا اقتضا میکرد آقای خامنه‌ای اینجور نقش بازی کنه و الان اقتضا میکنه که با سکوت خودش نقش ایفا کنه و این نقش نفع مجلس، یعنی دفع مجلس که باز گذاشته تا مانور بده و پیشنهادی در زمینه وزارت علوم ازشون زهر چشم بگیره و به طور مطلق فردا اگه یه وزیری هم که اومد شیر بال دم شم باشه که تابع مجلس باشه و مجلس و بعد کارپتر بده، کارپتر برمز بده و شما به استیدار رو
ممنونم از شما آقای سعید عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم. نظرتتون رو شنیدیم. اجازه بدید یک شنونده دیگر رو از شیراز داشته باشیم. باز هم آقای علی رو از شیراز داریم. سلام میکنم به شما، صحبت همشهریتون رو شنیدید، نظر شما چیه دوست عزیزم؟
سلام، خسته نباشید. اینا میگم بر تایید کردن وزیر سنگام و سالی که چند بار تا حالا وزیر معرفی کردن به خاطر دانشجوی بوسه بود که آقای احمدزاد حق وجود داشت با تکفانی نمانگاه آورد دانشگاه بدون امتحان. اصلا بورسی که چرا این بورسی سالای خیلی وجود نداره، چرا حالا وجود داره، چرا در قانون دیده نشد؟ حالا مثل همون دیدن شون زمینی که خودش خورده اون مملکتی را که 8 سال عقب برده بود، حالا حالا نمایندگان دوره یک سال دیگه به شرط رحمت به احمد بنزاده این عقد و عقدهایی که داره به این خاطری که دولت آقای روحانی اذیت میکنه.
بسیار خوب، ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای علی عزیز، ممنون همراهی کردید. و آخرین شنونده ای که امروز در برنامه ساعت ششم وقت میکنیم که روی خط بیاریم، آقای کوهسار هست از ایران. سلام میکنم به شما آقای کوهسار عزیز، ممنونم که همراه ما هستید و میخواستم ازتون به طور مشخص بپرسم که به نظر شما برنده این زورآزمایی بین مجلس و دولت کدوم طرف خواهد بود؟ فکر میکنید این آیندهش به چه سمتی میره؟
من فکر میکنم محافظه‌کارا بعد از توافق هسته ای که بازم اون تصور من اینه که به نتیجه خواهد رسید این مذاکرات، یعنی محکوم به موفقیت به اصطلاح به نوعی توافقه، بعد از اون اونا خواه ناخواه مقداری فتیله مخالفت هاشون رو پایین خواهند کشید. مثلا اینه که محافظه‌کارا احساس میکنن، همین الان هم فکر میکنن میدونن که قافیه رو باختن تو صحنه سیاسی، نه اینکه به خاطر این ریاست جمهوری رو باختن، نه اون یه گوششه، افکار عمومی رو کاملا باختن، کاریش رو تو اون 7-8 سال گذشته کردن، حمایت هایی که کردن، حالا همه چی. من فکر میکنم اگر اونها از این که کسی بهشون کاری نداشته باشه میتونستن مطمئن بشن، یعنی مطمئن میشدن که دیگه دستگاه اجرایی و دستگاه قضایی کاری بهشون نخواهد داشت از اون سودهای مادی که بردن، اون بهرهای مادی و اون انباشتگی ثروت و اینا، ممکن بود اصلا این کارا رو نکنن. الان نگرانن و این هم آخرین تیرهای ترکششونه، آخرین تلاش مذبوحانه، چیزی جز این ندارن تقریبا که بخوان ارائه کنن تو صحنه سیاسی امروز. آخر وقتم هست، منم دیگه
متشکرم از شما، ممنونم، تشکر میکنم آقای کوهسار عزیز که در برنامه ما شرکت کردید. آقای رحمانی 3-4 دقیقه تا پایان برنامه تقریبا وقت داریم، میخواستم ازتون بپرسم همین سوالی که از آقای کوهسارم پرسیدم، فکر میکنید که برنده این زورآزمایی، البته صحبتی کردیم در موردش این که به چه سمتی خواهد رفت، ولی فکر میکنید در آینده دست کم کوتاه مدت و میان مدت برنده این زورآزمایی که خواهد بود؟ حالا گفتید، البته اشاره کردید که برای انتخابات آینده جناح آقای روحانی داره برای جناح خودش کسب محبوبیت میکنه، مجلس داره از اون طرف شورای نگهبان رو سمت خودش میکشونه و جذب میکنه، ولی فکر میکنید برنده نهاییش کی میتونه باشه؟ حدستون چیه؟
در سیاست که نمیشه پیشگویی کرد، اون چیزی که مشخصه به نظر من دومینوی شکست جریان راست یا راست افراطی، هم راست هم راست افراطی شروع شده. این دومینوی شکست امکان دوپینگش هم نیسته، چون نفت گران بشه مثل دوره های احمدی نژاد، ایشان با سهام عدالت بخشی از مردم علیه اقشار متوسط بسیج کنه و با سرکوب نیروی سرکوب سپاه بسیج به سلام مردم ساکت بکنه و رهبران سبز هم حرص بکنه و خیلی زندان میاندازه و خیلی ناچار به ترک وطن بشن. وضع اقتصادی کشور اونچنان شکوفا نیست، به همین خاطر اینجور مواقع اگر شما شاهد باشی یک مقدار فضای جامعه میتواند بشه یه سرکوب شدید بوده که البته این الان عملی نیست به خاطر کشمکش های داخل حاکمیت، و همین خاطر این کشمکش به نظر من در نزد افکار عمومی به طرف اعتبار بیشتر جناح اصلاح طلب و جناح طرفدار فضای باز هستش. و بعد منتها بستگی به این داره که دولت آقای روحانی هم دارای مشکلات در درون خودش هست و بخشی از مشاورین آقای روحانی واقعا به توسعه سیاسی اعتقاد ندارن، بلکه بروکرات هایی هستن که بسته فکر میکنن اینا میوزا تغییر پیدا بکنن و اونا نگاهشان بازتر بشه. البته این منوط تا که روحانی با دستاورد هسته ای وارد صحنه بشه. در چشم انداز میان مدت به نظر من در انتخابات مجلس بدترین مجلسی شکل خواهد گرفت دیگه، اکثریتش با راستا نخواهد بود، مگر اینکه گفتم قلقه کم وحشتناکی را بندازن که از اونجایی که جمهوری اسلامی هم به رأی مردم و به نمایش رأی مردم نیاز داره، این قلقه هم توی حدودی در سطح اصلاح طلبها خواهد بود، ولی هر بشی در جامعه ایران وارد بشه در یک فضای بسیار حداقلی و مدنی، جناح راست فعلا نمیتواند دوپینگ کند و خودش بازگرداند، گفتم مگر اینکه بتواند یک پول هنگفتی به جامعه تزریق کند که این پول وجود نداره، که این چشم انداز کلی است. منتها بستگی بازی هم داره. به نظر من مهمتر اینه که در کشمکشی که بین بوروکرات ها و دولت حقوقدان آقای خاتمی، آقای روحانی و جناح نظامی به راست و راست
افراطی وجود داره، اینجا این جامعه مدنی هم هست که بازیش خیلی مهمه، میزان مقاومتش و میزان رفتارش و موزه کنشش. به عبارتی که ما دولت منجی نداریم، ما رهبران سیاسی منجی نداریم، یه جامعه مدنی نیمه بالغی داریم. این جامعه مدنی نیمه بالغ باید بداند که پدر نمیخواد، پدر سالار نمیخواد، باید در کشمکش بین دموکرات ها و بوروکرات ها دقت کنیم و نظامیان بتواند آرام آرام فضا رو باز کند تا دموکراسی جا پیدا کند. این در میان این در دراز مدته و این نیاز داره در میان مدت بوروکرات ها بتواند نظامیان رو یه مقدار عقب ببرن. یکی از این جاهامی وزارت علوم و اصلاح ساختار وزارت علوم.
ممنونم از شما آقای تغییر رحمانی عزیز، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی، که امروز همراهی کردید ما رو از شهر پاریس در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. دوستان، کم کم به پایان یک برنامه ساعت ششم دیگه نزدیک میشیم. از شما تشکر میکنم، شمایی که ما رو گوش کردید و همراه ما بودید در حدود یک ساعت گذشته. اگر وقت نکردیم شما روی خط بیاریم، از شما عذرخواهی میکنم و امیدوارم در برنامه های دیگه همراه ما باشید. شماره پیامگیر ما هست 00420221122112. زنگ بزنید، اونجا پیغامتون رو بگذارید، در بخش‌های مختلف خبری ما از جمله همین مجله شامگاهی که تا ثانیه‌های دیگه با اجرای همکارم الهه روانشاد شنوندش خواهید بود پخش میشه. در اتاق فرمان امکان پخش صدای ما رو جان خاکزاد، میرویس و آزاده توکلی فراهم کردن. من نیوشه بغراتی هستم، میزبان و تهیه کننده برنامه ساعت ششم. براتون عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست.